4 بعد از ظهر در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دهمین روز از مهر ماه است. درود و سلام گرم ما را در این عصر پاییزی پذیرا باشید. من پروانه وحید منش به همراه همکارانم در رادیو فردا همراه شما هستم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما پیش از هر چیز همراه هستیم با نوشین سید حسینی و آخرین اخبار ایران و جهان.
سپاسگزارم پروانه، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. بامداد روز شنبه دقایقی پس از حضور خانواده شجریان در آرامگاه فردوسی در شهر طوس و اجرای آواز مرغ سحر توسط همایون شجریان، پیکر استاد آواز ایران محمد رضا شجریان به خاک سپرده شد. پیش از این قرار بود که پیکر استاد شجریان در کنار آرامگاه مهدی اخوان ثالث دفن شود، اما با حضور خانواده او محل دفن تغییر کرد و به کنار موزه فردوسی انتقال یافت. به گفته حاضران در محوطه آرامگاه فردوسی، با حضور گسترده نیروهای امنیتی و انتظامی اجازه ورود مردم به محوطه داخلی آرامگاه و محل خاکسپاری ممنوع شده است. جزئیات بیشتر در همین بخش خواهید شنید. رئیس جمهوری ایران میگوید کسانی که در تهران بزرگ از زدن ماسک خودداری کنند 50,000 تومان جریمه خواهند شد. حسن روحانی روز شنبه در نشست ستاد ملی کرونا گفت که بیماران مبتلا به کرونا نیز در صورت تخلف از پروتکل‌های بهداشتی 200,000 تومان جریمه می‌شوند. بر اساس پروتکل‌های وزارت بهداشت، بیماران مبتلا یا افراد مشکوک به کرونا موظفند به مدت 2 هفته در قرنطینه مانده و از تردد در فضای عمومی یا خروج از منزل خودداری کنند. رئیس جمهوری ایران مبالغ جریمه اصناف و رانندگان تاکسی را که به مصوبات وزارت بهداشت درباره پیشگیری از گسترش کرونا بی‌اعتنایی کنند را نیز اعلام کرد. آمار ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران آنگونه که کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس می‌گویند بسیار کمتر از آمار واقعی اعلام می‌شود. با اعلام نرخ‌های جدید پروازهای داخلی در ایران از سوی انجمن شرکت‌های هواپیمایی از اول آبان ماه قیمت بلیت پروازها تا 155% افزایش می‌یابد. به گزارش روزنامه سوپنو، تعداد پروازهای با قیمت بالای 1,000,000 تومان در بیشتر مسیرها افزایش چشمگیری خواهد یافت. انجمن شرکت‌های هواپیمایی دلیل اصلی افزایش قیمت پروازها را جهش نرخ دلار و کاهش ظرفیت هواپیماها در پروازهای داخلی اعلام کرده است. پیشتر به دستور ستاد ملی مقابله با کرونا، شرکت هواپیمایی باید از فروش 40% ظرفیت هواپیماها خودداری کنند. بر اساس این گزارش، پیامد افزایش شدید قیمت بلیت هواپیما در 2 سال اخیر حذف سفرهای هوایی از سبد مسافرتی مردم در ایران بوده است. بیش از 500,000 تن از شاغلان بخش صنعت ایران در 1 سال گذشته شغل خود را از دست داده یا ناچار به ترک کار شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، با ریزش 534,000 نفری شاغلان بخش صنعت ایران، رکورد کاهش شاغلان در این بخش طی 15 سال اخیر شکسته شد. پیش از این بالاترین ریزش در بخش صنعت از دهه 80 خورشیدی به این سو مربوط به سال 87-88 بود. بنابر همین گزارش، ریزش شدید نیروی کار در بخش صنعت در شرایطی است که نسبت به دهه 80 خورشیدی باید بیش از 10 میلیون شغل ایجاد می‌شد که حدود 4 میلیون آن می‌توانست مربوط به بخش صنعت باشد. کره شمالی روز شنبه با برگزاری رژه نظامی بزرگی در پیونگیانگ از موشک‌ها و سلاح‌های جدید خود رونمایی کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هزاران تن از نیروهای نظامی کره شمالی بدون زدن ماسک یا اقدامات پیشگیرانه در برابر ویروس کرونا در این رژه شرکت کرده بودند. هیچ یک از مردم و تماشاگران نیز ماسک بر چهره نداشتند. مراسم صبح شنبه به مناسبت 75 سالگرد به قدرت رسیدن حزب کمونیست حاکم در کره شمالی برگزار شد. بر اساس این گزارش، کره شمالی از زمان به بن‌بست رسیدن مذاکراتش با آمریکا در اوایل سال گذشته به توسعه زرادخانه اتمی خود ادامه داده است.
سپاس نوشین سید حسینی با ما بود با آخرین خبرها. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می شنوید. پیکر هزار دستان آواز و موسیقی ایران استاد شجریان صبح امروز در شهر طوس به خاک سپرده شد.
ابرهای
همایون شجریان در سخنانی از حاضرین در مراسم تدفین پدرش سپاسگزاری کرد.
ممنون که آمدید با همه مخاطره ها. من معذرت میخواهم اگر این امکان نمیتونست باشه که میلیون ها نفر پدر رو با دست خودشون به خاک بسپارن.
و مردم افغانستان و تاجیکستان نیز از سوگواری خود برای استاد شجریان میگویند. همه اینها و بیش از اینها در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در اولین دقایق ساعت 8 صبح روز شنبه، خاک شهر طوس پذیرای پیکر اسطوره آواز ایران شد. به گفته کاربران شبکه‌های اجتماعی از مشهد، تمامی راه‌های منتهی به آرامگاه ابوالقاسم فردوسی از روز گذشته توسط نیروهای انتظامی بسته شده بود تا سوگواران و دوستداران شجریان نتوانند در این مراسم حضور یابند. سپیده بهکام همراه ماست تا درباره حال و هوای مراسم خاکسپاری استاد آواز ایران محمد رضا شجریان و آنچه امروز در طوس گذشت برامون بگه. سپیده، کمی از حال و هوای آرامگاه بگو، فضا اونجا چطور بوده؟
پروانه، با درود به تو و همراهان رادیو فردا و عرض تسلیت به دوستداران استاد بزرگ آواز ایران و خانواده ایشون. از اینجا بگم که پروانه، قرار بود پیکر محمد رضا شجریان ابتدا در کنار مرحوم اخوان ثالث به خاک سپرده بشه. محل دفن هم آماده شده بود با تصاویری که منتشر شده بود از محل دفن. ساعتی پیش از مراسم تدفین ناگهان اعلام شد که محل تغییر کرده به خواست خانواده استاد شجریان، که خواستن که در کنار آرامگاه فردوسی به خاک سپرده بشه محمد رضا شجریان، و اعلام شد که رئیس دفتر رئیس جمهوری هم نامه‌ای نوشته و خواسته که اون مراتب لازم برای این کار انجام بشه. مزار اخوان ثالث سمت چپ آرامگاه فردوسی در واقع هست و اینجای جدید در سمت راست هست. در مورد حال و هوای اونجا، خب همونطور که گفتی، بسیاری از افراد در شبکه‌های مجازی از این در واقع اعتراض به این داشتن که مسیرها رو نیروی انتظامی بسته بود، مسیرهایی که منتهی می‌شده آرامگاه فردوسی، و مردم دچار سردرگمی شدن، برخی کیلومترها رو پیاده روی کردن. مراسم اما با حضور پرشمار نیروهای امنیتی برگزار شد. من با برخی از خبرنگارانی که اونجا حاضر بودن همین دقایقی پیش صحبت کردم، گفتن که جمعیت زیاد مردم پشت درهای بسته آرامگاه مونده بودن، بهشون اجازه داده نمیشد در مراسم حاضر باشن. یعنی قسمت داخلی آرامگاه فردوسی و اون بخشی که نزدیک به موزه و آرامگاه بود و جایی که قرار بود که استاد اونجا دفن بشه، ورود عموم به اونجا آزاد نبود و صرفا مسئولان کفن و دفن و خانواده استاد میتونستن حاضر باشن و به داخل برن. به هر حال تصاویری که منتشر شد حکایت از حضور پرشمار مردم داشت در محوطه آرامگاه فردوسی. بسیاری از هنرمندان و پیشکسوتان عرصه موسیقی هم به مشهد سفر کرده بودند. چند تا از اونها رو فقط میتونم نام ببرم: کیوان ساکت، داریوش پیرنیاکان، سالار عقیلی، فاضل جمشیدی و زکریا یوسفی. از دیروز هم محل برگزاری مراسم آماده شده بود با صندلی‌هایی که چیده شده بود. در جریان مراسم تشییع و خاکسپاری استاد آواز ایران طبیعی هست که آوازهایی به یاد ایشون از آوازهای ماندنی استاد پخش بشه. با هم بشنویم این فضای اونجا. لحظاتی هم در این مراسم بود که مردم و هواداران استاد شعارهای سر می دادن در همدلی و همدردی با همایون شجریان و نام او رو فریاد می زدن. در همینطور شعار سر می دادن که شجریان زنده است، همیشه پاینده است. پروانه،
سپیده، مراسم تدفین به چه صورتی انجام شد؟ قطعا افرادی هم توی این مراسم سخنرانی کردن.
درسته. ببین، از لحظاتی پیش از خاکسپاری علاقمندان استاد و همراهانی که برای برگزاری مراسم اومده بودند و البته پشت درهای بسته مونده بودند، به همخوانی برخی از قطعات به یاد استاد شجریان پرداختند، قطعاتی که به یاد ماندنی بود، و بعد پیکر محمد رضا شجریان بر دستان جمعیت حاضران در محوطه داخلی آرامگاه فردوسی تشییع شد به سوی مکانی که تعیین شده بود برای خاکسپاری. لحظاتی پیش از تدفین استاد آواز ایران، همایون پسر بزرگ استاد شجریان و مژگان دختر کوچکتر استاد بر سر مزار پدر حاضر شدند و با سر دادن آواز مرغ سحر پدر او رو بدرقه کردند. مشتاقان و هواداران استاد هم اونها رو همراهی کردند. بشنویم این بخش رو. پروانه، جالبه بگم که اون ور در فضای عمومی هم جمع از بانوانی که هوادار استاد شجریان بودند و در مراسم برای مراسم تدفین در واقع اومده بودند، برای وداع با استاد آواز ایران دست به دست هم داده بودند و آواز مرغ سحر رو میخوندند. بشنوید. در نهایت هم پیکر محمد رضا شجریان البته قبلش دعای ربنای او در محوطه آرامگاه فردوسی پخش میشد برده شد و پیکر ایشون در خاک آرام گرفت. بسیاری از دوستداران استاد شجریان همونطور که گفتم با اینکه اونجا حضور داشتن نمیتونستن در مراسم خاکسپاری باشن، برای همین بعد از مراسم تدفین همایون شجریان در جایگاهی که قرار شده بود سخنران ها اونجا حاضر باشن قرار گرفت، از مردم قدردانی کرد و عذرخواهی کرد به همین دلیل. صدای همایون رو بشنوید.
میخوام اشاره هم به جان بکنم در این بیت. همونطور که خرد خرد خدایی است، جان هم پر از مهر و عشق خدایی است. ای کاش هر دوی اینها در تمام جهان، در تمام جهان، نه فقط یه گوشه از این دنیا، ای کاش سایه بال دو بال این دو معنا بر همه جهان گسترده باشه. مردم عزیزی که تشریف آوردید، ما آرامشمون رو از شما میگیریم، ما اعتبارمون رو از شما میگیریم، تمام صبر و شکیبایی ما شمایید. ممنون که آمدید با همه مخاطره ها. من معذرت میخواهم اگر این امکان نمیتونست باشه که میلیون ها نفر پدر رو با دست خودشون به خاک بسپارن. من دستان شما رو میبوسم، این دستانی که دلشون میخواست پدر رو بدرقه کنن رو، یکایک این دستان رو میبوسم. فقط میخوام از حضور همه شما سپاسگزاری کنم. تنها آرزوم اینه که همیشه سلامت، برقرار، پر از عشق، همانطور که پدر میخواستن در شما، و پیروز باشید. سپاسگزار.
همایون شجریان بود، پسر بزرگ استاد شجریان. پروانه، در این مراسم مدیرعامل خانه موسیقی حمیدرضا نوربخش هم سخنرانی کرد و گفت که شجریان فراتر از آواز و هنر ایران بود و بر تارک تاریخ خواهد ایستاد و کمتر هنرمند و شخصیتی گفت که در تاریخ میشه پیدا کرد که بتونه کنار استاد شجریان گذاشته بشه که اینطور یک ملت رو به گفته او با خودش همراه بکنه. یکی دیگر از افرادی که در مراسم خاکسپاری استاد آواز ایران سخنرانی کرد داریوش پیرنیاکان بود، آهنگساز و پژوهشگر موسیقی. او در بخشی از صحبت‌هاش گفت که نام شجریان آنقدر بزرگ است که نیازی به صفت‌ها نداشته باشه و استاد در مقابل نام محمد رضا شجریان کوچک است و گلایه کرد، گفت که باید به مناسبت درگذشت محمد رضا شجریان عزای عمومی اعلام بشه که نشد و آرزو کرد که در سال آینده این اتفاق بیفته. برمانه من فقط این رو هم بگم که با وجودی که ساعتها از زمان برگزاری مراسم گذشته، مردم همچنان اونجا حضور دارن. خبرنگارانی که من ازشون سوال پرسیدم، البته یکی دوتاشون گفتن که ما اونجا رو ترک کردیم. معلوم نیست که بعد از این که ما اونجا رو ترک کردیم درها باز شده باشه و اجازه داده باشن که مردم به سر مزار رفته باشن یا نه، ولی تا اون زمانی که اونها بودن به کسی اجازه داده نشده بودن.
سپاس سپیده. سپیده بهگام از مراسم خاکسپاری استاد آواز ایران محمد رضا شجریان گزارش میداد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
محمد رضا شجریان را حکیمان و نویسندگان و شاعران و هنرمندان بسیاری ستودند. همنشینی و همکاری با او از بزرگترین افتخارات بزرگترین هنرمندان ایران است در دفتر خاطراتشان. شجریان در نوای ستار، در سوز نی و در آرامش سنتور همراهانش را تا ابد تکرار می کند، با همان چهره متین آرام نشسته در میان جمع. در گفتگو با مجید درخشانی، آهنگساز و نوازنده تار و ستار که در بسیاری از آثار اجراهای استاد شجریان او را همراهی کرده است، ابتدا از او درباره میراث شجریان پرسیدم.
ایشون میراثدار آواز بودند در وهله اول، آواز کلاسیک و سنتی ایران که واقعا در یه دوره‌ای خیلی رو به افول گذاشته بود و ایشون با حضورشون، حضور یک کتازانه و خیلی مطمئن وارد میدان شدن از سال 54-55 و میراثی که گذاشتن یک دنیای از آواز هست که میتونه سرمشق و الگو برای تمام خواننده‌های عصر حاضر و در آینده بشه. علاوه بر اون خب ایشون یه هنرمند چند وجهی بودن، علاوه بر موسیقی در سازسازی، در خوشنویسی و بسیاری چیزای دیگه دستی داشتن، در آهنگسازی، در تصنیف‌سازی و اینا همه میراث‌های از ایشون به یادگار مونده و تا قرن‌ها شجریان خواهد موند و مورد الگو و راهنمای آوازخوانای آینده ایران.
شجریان رو شخصیتی فراتر از آواز و موسیقی میدونن و به نوعی استاد شجریان اسطوره معاصره که به جرئت میشه گفت مثل ایشون رو نداشتیم و نداریم در حداقل 100 سال اخیر. چه عواملی شجریان رو به این مرتبه رسوند؟
خب در این که ایشون اسطوره هستن یا به قولی خسرو آواز، بعضی گذاشتن اسمش خسرو آواز ایران، ایشون خب مشابه نداره که هیچ، خیلی بقیه دورن از ایشون، از نظر توانایی، از نظر دانایی و از نظر قدرت بیان آواز، از همه نظر ایشون در یه قله نشسته که در دامنش خب خواننده‌های دیگه دارن دست پا میزنن و این اصلا اغراق نیست، یعنی که هیچ خواننده و هیچ هنرمندی در زمان خودش در طول تاریخ، من فکر می‌کنم تا جایی که مکتوب هست، هیچ وقت نشده در زمان حیات خودش اینقدر محبوبیت داشته باشه و به اون چیزی که می‌خواسته رسیده باشه. واقعا کارهایی که می‌خواسته کرده بیش از توانایی یک آدم، حتی یک آدم استثنایی، و ایشون این متفاوت بودنش و این تواناییش به حال ایشون رو به راحتی همه به عنوان اسطوره آواز ایران حداقل در این صد قرن اخیر می‌دونن.
آقای درخشانی، من خودم خاطرم هستش که آقای شجریان گفتند مسئله موسیقی و زنان برایشون مسئله بسیار مهمی هست و از شما هم خواهش کرده بودند که در این زمینه کارهایی رو برای موسیقی زنان، آواز زنان انجام بدید. نقطه نظر ایشون در مورد این موضوع چه بود؟
خب ایشون میدونی که خیلی در این مورد نظر خیلی مشخصی داشت و میگفت نیمی از موسیقی ما در حقیقت آواز زنانه، نیمیش آواز مردانه، نیمیش از دست دادیم و این براشون خیلی مهم بود و به من هم حتی خواهش نمیکردن، امر میکردن به من که با خانم ها کار کنم، معرفی میکردن خانم های خواننده خوب رو و ایشون در دوره های آموزشی هم که در همین کارگاه آواز که برگزار شد خیلی دراز موافق نبودن که خانم ها شرکت کنند، ولی ایشون اصرار داشت که خانم ها هم باید حضور داشته باشند و این حضورشون خیلی باعث شد که چند تا از خواننده خانم که خیلی توانا بودن شناخته بشن و معرفی بشن و به این ترتیب مطرح بشه خواندن خانم ها.
سوال بعدی من در مورد سازهایی هست که استاد ساختند و خب شما هم در جریان اون هستید. آیا این سازها شما فکر میکنید که ادامه دار خواهند بود یا همونطور که ایشون گفتن نگران بودن که به بایگانی تاریخ سپرده بشه، فکر میکنید که آیا کسی هست که این سازها رو ادامه بده، آموزش بده و تولید بشه این سازها؟
استاد شجریان این سازها رو برای نوازنده‌هایی ساختن که سازهای مشابهش می‌زنن. به طور مثال مثلا اون سرایی باس یا دوباسی که ساختن که مثل کنترباسه، یک نوازنده کنترباس میتونه بزنه، یا مثلا سرایی باس و سازی به نام شهنواز، بله، که اینا در حقیقت جایگزین سازهای فرنگی میشدن، ولی با اون وسعت نه با جنس صدای عین اون، با جنس صدای ساز پوستی که یه مقدار شرقی‌تر و لطیف‌تر صدا میده. و این مدل سازاشون که در ارکستر ایرانی ما ضعیف، یعنی از سازهای زیی باز خیلی ضعیف هستیم، اینا میتونه جایگاه پیدا کنه و اگر به تدریج معلوم میشه. شما الان فکر کنید مثلا قشک آلتو از قبل از انقلاب آقای استاد قنبری مر ساخته بودن، بعد از سالها مورد استفاده قرار گرفت و الان دیگه به عنوان ساز اصلی در ارکسترای ایرانی. و این هم زمان میخواد. ایشون خب یه سری سازها رو ذوق و سلیقه و ابتکارات خودش ساخته بود، یه سری سازها رو بر اساس نیاز، مثلا سنتور باس یا همین سازه باس اصولا. و من مطمئن هستم یه سری از این سازها در آینده مورد استفاده قرار میگیره، به شرطی که در دسترس باشه. چون در همین یکی دو سال گذشته هم خیلی از نوازنده‌ها تمایل داشتن که با این سازها در کنسرت‌ها یا در ضبط‌ها بزنن، ولی خب از این سازها متأسفانه از هر کدوم یکی دو تا بیشتر نیست. و بعد سازها هم که مشابه سازهای مثل سازهای تار و روا و ایناست، اونا مشابهه، یعنی یه نوازنده تار میتونه بزنه، یه رنگ و صدای خاص خودشو داره. برای اینو ما نمیتونیم قضاوت قطعی بکنیم، در سالهای آینده معلوم میشه کدوم یکی از این سازها مورد استفاده قرار میگیره.
ساعتی پیش پیکر استاد شجریان در شهر طوس و در نزدیکی آرامگاه ابوالقاسم فردوسی به خاک سپرده شد. نظر شما درباره این تصمیم که پیکر ایشون رو اونجا به خاک سپردن چیست؟
من گمان نمی کنم که ایشون چنین چیزی خواسته باشد و این به هر حال تصمیمی است که به نظر من شاید تحمیل شده به خانواده و بهتر بود این همه مکافات مردم نمی کشیدن تا مشهد برن با درهای بسته مواجه بشن و نتونن آخرین وداع رو با استادشون بکنن. یعنی من فکر می‌کنم ضرورتی نداشت، هر جا که ایشون باشه مثل یک توست میشه در هر جای ایران، ولی بهتر بود در تهران به خاک سپرده میشدن. البته این نظر فقط دلیه. من شخصا دوست داشتم ایشون در جایی که جمعیت عظیمه طرفدارشون هستن، در همه جا هستن، ولی خود در مرکز خیلی بهتر بود، چون ایشون فکر نمیکنه برای ایشون فرقی داشت کنار فردوسی باشه یا ایشون خودش فردوسی بود یا جای دیگه. و چیزی بود که تصمیم گرفته شد، ما که نقشی نمیتونیم داشته باشیم، فقط میتونیم حرف بزنیم.
چه مسئله جمهوری اسلامی رو در مورد استاد شجریان اینقدر نگران و مضطرب کرده که حتی پیکر او رو با این سرعت از تهران خارج کردند و به شهر طوس بردند؟
بله، استاد شجریان تنها استاد موسیقی در اون حد توانایی قدرت بود که اولا یه حرفی که میزد سرعت در بین مردم در تمام ایران نفوذ میکرد و یه قدرتی بود، علاوه بر اینکه خواننده باشه که به دلهای مردم راه داشت و مردم عاشقانه دوستش داشتن، ولی حضورش در تمام این سالها هم قوت قلب بود، هم مرد به مردم امید میداد و به هر حال یک هنرمند معترض بود و معترضی که هر کلمهش برای مردم راهنما بود. و به این دلیل خب خیلی طبیعی بود به ایشون اجازه خوندن ندادن سالها خرامش کردن، هیچ نجزه کنسرت داشت نجزه، واقعا میترسیدن ازش. خب به خاطر اینکه یک هنرمند مردمی بود و پیروان میلیون ها پیرو داره، این اصلا شاهد بودیم در کنسرت، آدم میبینه استقبال مردم میبینه، احساسات مردم میبینه، و کسی بود که حرفش خیلی توانایی داشت که در مردم اثر میکرد و طبعا با این غم بزرگی که مردم داشتن طبعا اتفاقاتی میفتاد اگر میذاشتن مردم جمع شن و به یک شکل اعتراضی تبدیل میشد و ممکن بود در سرهایی برای حکومت درست کنه. طبیعی بود که نذارن، ایشون یه آدم عادی نبود.
مجید درخشانی، آهنگساز، درباره اسطوره آواز ایران محمد رضا شجریان سخن می گفت. اما بشنویم با هم صدای چند شنونده که از استاد شجریان یاد می کنند.
جدن به وضعیت آقای خامنه‌ای وقتی من فکر می کنم خندم می گیره. آخه این چه حکومتیه؟ یه دفعه پویا بختیاری به خاطرش می ریزن بیرون، تنت می لرزه. یه دفعه هواپیمای اوکراینی رو میندازین، باز تنت میلرزه. بار دیگه نوید افکاری رو میخوان خاک کنن، باز تنت میلرزه. حالا هم که استاد شجریان، باز هم تنت میلرزه. آخه این حکومت داریه، این مملکت داریه.
درگذشت استاد موسیقی محمد رضا شجریان را به همه خانواده خودشان و به همه عزیزان تسلیت میگن. با کمال تشکر روشندل از این.
یک مثال خوبی داریم ما ایرانی ها که میگن قدر پدر را پدر ماره داند. این اتفاق برای من تا حالا دو بار افتاده. یه بار موقعی که پدرم را از دست دادم رویشون شاد سالیان پیش، یک بارم چند روز گذشته وقتی خبر مرگ استاد شجریان شنیدم واقعا نمیدانم چرا دوباره این حس به من دست داد، مثل اینکه پدرم واقعا، اما این دفعه پدر موسیقی اصیل ایران از دست رفت. روحشون شاد باشه و واقعا دوست داشتم که وسایل ارتباط جمعی البته در ایران که نه، خارج از کشور، خیلی بیشتر از اینها درباره هنرمندان ما بگن، نشون بدن، مردم آگاه کنن با اثراتشون، با زندگیشون.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
محمد رضا شجریان تنها محبوب دلهای ایرانی ها نبود. آوازه جهانی داشت و در کشورهای همسایه مثل افغانستان و تاجیکستان هم چهره شناخته شده و محبوب بود. خبر درگذشت استاد آواز ایران موجی از واکنش ها در کشورهای همسایه به ویژه افغانستان و تاجیکستان به دنبال داشته است. ژاکفر احمدی خبرنگار رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد درباره واکنش ها در افغانستان میگوید.
در گذشت آقای شجریان همان گونه که علاقمندانش را در ایران سوگوار ساختند، در افغانستان هم از آوازخوانه ها و اهل فرهنگ گرفته تا سیاست مدارا در این مورد ابراز تأسف کردند و در گذشت آقای شجریان را ضایعه بزرگ خواندند. احمد ناصر سرمست رئیس انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان در واکنش گفته که شجریان بزرگ مرد موسیقی بود. او افزوده که یاد خاطرات شجریان با دوستداران موسیقی سنتی ایران جاودان خواهد بود. فرهاد دریا از آوازخوانه های پر آوازه افغانستان شجریان را یکی از بزرگترین استادان موسیقی فارسی در 100 سال اخیر توصیف کرده. آقای دریا گفته که مرحوم شجریان دلهای میلیون ها انسان را به مهمانی، عشق و مهر و وحدت برد. به همین ترتیب سهرا کریمی رئیس افغان فیلم افغانستان گفته که شجریان با صدای دلنشینش آوازخوان بدیل موسیقی سنتی ایران بود. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در اعلامیه نوشته که مرگ استاد شجریان میلیون ها انسان را در سراسر جهان به ویژه در کشورهای منطقه و فارسی زبان به ماتم نشاند و تکان داد. و گفته آقای عبدالله شجریان میراث مشترک فرهنگی کشورهای منطقه، معرف اشعار شاعرای بزرگ زبان فارسی از جمله مولوی، حافظ، سعدی و فردوسی است. آقای عبدالله افزوده که شادروان شجریان اثرهای گرانبهایی را به یادگار گذاشته که نامش را ثبت تاریخ و جاودانه می‌سازد.
ژاکفر احمدی همکارمون در بخش افغان درباره شجریان در افغانستان توضیح میداد. اما سال 1995 یکی از مخاطبان رادیو فردا نوشته در آلمان زندگی میکرده. تابستان بوده و پنجره ها را باز میگذاشته. دوستی زندگی بسیار فقیری داشته، یک دستگاه ضبط صوت قدیمی و یک کاست که آن هم ماهور استاد شجریان بوده. هر روز صدای تنین انداز استاد در اتاق منعکس می شده که همسایه روبرو از او می خواهد که یک کاست به او بدهد و فردا او هم صدای استاد شجریان را در خانه اش پخش می کرده. در اینجا این مجله بعد از رادیو فردا به پایان رسید. در این عصرگاه مهرماهی من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از آرامش و سلامتی رو براتون آرزو می کنم.